سربازان و صاحبان آگهی است و این تلویزیون هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد.
سلام عرض میکنم به شنوندگان و بینندگان شوی پرچونه سر تا سر دنیا در تلویزیون عصر امروز و همچنین رادیوی سر تا سر پرچونه. باید اول عذرخواهی کنم که دقیقاً یک ساعت دیر رسیدم و میگن if it rains on your parade it's your problem. حالا من بگم ترافیک چی بوده، اینجا بوده، اون بوده، هرچی بوده، مشکل من بوده، تقصیر من بوده، حالا هرچی که شده، ولی حالا خلاصه واسهتون بگم ترافیک 405 یه قصه ایه که دوستان در لس آنجلس میدونن که داستانش چی هست و خلاصه امروز ما رو یه دو ساعت و نیمی توی ترافیک نگه داشت. خلاصه خوشحالیم که بالاخره دیر شد و دروغ نشد، اومدیم خدمتتون توی یک ساعتی که هستیم در خدمتتون. اینم تلفن خوشگل پرچونه، میذاریمش اینجا ببینیم که کی میخواد زنگ بزنه. صدای تلفن من درسته؟ صدا میاد تلفن؟ خیلی خوب. حالا که یه ساعت دیر رسیدیم، اگر بخوایم تاپیکی مطرح کنیم تا من بخوام بپزونم تاپیک و بعدش هم شما بخواید شرکت بکنید، ممکنه یه خود طول بکشه، یه خود زود باشه، یعنی وقتمون کم باشه. معمولا شوهای پرچونه دو ساعتی هستش، ولی خب این ساعت رو حالا که فرصتی شد، سعادت اجباری، میخوایم بذاریم سوژه آزاد و دوستان بتونن تو برنامه شرکت کنن. از هر جای دنیا میتونید تماس بگیرید با تلفن تلویزیون عصر امروز 818-451-0000 و از همین الان اگه مطلبی دارید میخواید تو شو بگید با ما مطرح کنید. همیشه شوی پرچونه بدون سانسور بوده و محدودیتی که ما تو شوی پرچونه داریم از لحاظ کلام، از لحاظ مطلب و موضوع، همیشه مربوط میشه به پالیسی و سیاست تلویزیونی که ما در اون هستیم و صحبتایی که اینجا میکنید شما در حدی که تلویزیون اجازه بده از نظر من مجازه و از نظر من اشکالی نداره و اینکه تلویزیون چه چیزی رو اجازه میده یا چه چیزی رو اجازه نمیده هم پالیسی خودشونه، صلاح مملکت خیش خسروان دانند و ما احترام میذاریم. همینقدر که این فرصت رو به شوی پرچونه دادن که علاوه بر رادیوی جهانی پرچونه که شما همه جا گوش میدید، فرصتی داشته باشه که در این میدیای خوب و محترم هم ارائه بشه و پخش بشه و به شما برسه، این برای من بسیار قابل قدردانی هستش و به هیچ وجه انتقادی به پالیسی، سیاست و روش کار این تلویزیون ندارم. هر چیزی رو که اجازه میدن ما اینجا پخش میکنیم، هر چیزی که اجازه نمیدن پخش نمیکنیم. رادیوی پرچونه در اختیار شماست 24 ساعته و بدون سانسور، صفر سانسور، صفر. هر چی دلت میخواد میتونی بگی. ممکنه حالا من خوشم نیاد بذارم ادامه بدی داستان و دوباره زنگ بزنی یک ساعت دیگه بعدنم راجع به این اختصاص بدیم مطلبی رو، ولی جلوی کسی رو برای گفتن هیچ چیزی نمیگیریم و بعضی چیزا هست در زمینه صحبت پرچونه نیستش، حالا چه میخواد سانسور باشه چه میخواد سانسور نباشه، در یه چیزایی ما نیستیم و در یه چیزایی هم که هستیم همیشه صحبت میکنیم، ولی همیشه برای گفتن هر مطلبی که شما میخواید بگید در رادیو سانسوری وجود نداره، ولی خب در تلویزیون، این تلویزیون یا هر تلویزیون دیگه، ما همیشه بودیم و هستیم، این به صلاح تلویزیون است. ولی خطوط بازه، شما هر مطلبی رو دارید میتونید میخواهید مطرح کنید در مورد شوی پرچونه، خط باز هست 818-451-0000 و میتونید از همین الان تماس بگیرید. ضمناً خط داریم بگیریم. خیلی خوب، شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
با درود آقای فاکشیر عزیز، دکتر چنگیز آذر هستم.
به مشتری همیشگی خودمون جناب چنگیز آذر، خیلی خوش اومدید، بفرما.
زنده باشیم، مخلصم. جناب فاکشیر، از ترافیک لس آنجلس صحبت کردید، برنامه‌تون رو شروع کردید.
بله.
گفتم برای دستگرمی هم شده، جوکای ترافیک شما اینجا در تکساس به ما هم رسیده. پروفایل صحبت کردی، میگن یک ایرانی داشته تو هایوی های لس آنجلس با سرعت میرفته، بعد پلیس میگیردش و میگه که چه خبرته خیلی سرعت میری. بعد چیز ایرانیه که انگلیسیش هم خوب نبوده به افسره میگه که آفیسر لوک، اون تابلوی بالای هایوی رو نشون میده که نوشته بود 101 هایوی 101 بوده و فکر میکرده که حداقل سرعته. بعد پلیس بهش یه تیکت میده، تیکت به قولی گرون میده و شروع میکنه از پلیس تشکر کردن. پلیس میگه چرا تشکر میکنی، من که بهت یه تیکت گنده دادم. میگه هیچی آفیسر، تو جون منو نجات دادی، من داشتم وارد هایوی 405 میشدم.
بله اونجا 405 رو میخواسته. خب مرسی. بله
جواب پاکشیر، چیز میگم یواشکی یه پیشنهادی بکنم که این ترانه شعری که اون روز براتون خوندم، اینو به یه فایلی برای آقای هوشیار نژاد عزیز بفرستید، شاید یه نظری بکنن، یه تنظیمی بکنن برای آرم برنامه.
بله ایشون شاعر با ارزشی هستن و ادیب هم هستن، مسلما یه نگاهی بهش بکنن میتونن شعر قشنگی درست کنن. برصد مرسی، اونو حتما در نظر خواهیم داشت. بله آقا امروز
احساس یه نگاهی به پایین بکنن و دستی به سر روی تران شعر ما بکشن
انشالله. امروز اختصاص دادیم به انتقاد، صحبت، پیشنهاد، مطالبی در مورد شوی پرچونه، چون واقعا فرصت نیست که بخوام یک تاپیک رو مطرح بکنم و دوستان خواهش کنم که نظرشون رو بدن و مطالبی که قبلا تو شوی پرچونه دوستان شنیدن. شماره تلفن 818-451-0000 میتونید شرکت بکنید. شما هم اگه مطلبی در این زمینه‌های مختلف دارید بفرمایید، ما در خدمتیم.
خواهش میکنم، من بیشتر از اون مزاحم نمیشم، منتظر دوستان میشم که صحبت کنم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردی، خداحافظ. بله شوی پرچونه همیشه باعث برانگیخته شدن احساسات شنونده میشه، حالا یا دوست داره میگه برنامه خوبیه، یا بدش میاد میگه برنامه بدیه. ولی این برنامه از اون برنامه نیست که شما بگی این بده و من نگاه نمی کنم. شما نظرت ممکنه مساعد و موافق باشه و یا اینکه مساعد و مخالف باشه. یادتون باشه در هر دو جهت نظرتون مساعده. چرا؟ چون اگه نظری داشته باشید راجع به برنامه، این برنامه این نظرتون مساعده، یعنی کمک میکنه و برنامه ما معروفتر و بهتر میشه. انتقاد و پیشنهاد یا هر چیزی در هر شدتی و با هر لحنی رو در مورد شوی پرچونه، تنها کسی که به بهترین وجه میتونه گوش بده خود من هستم و با هر شدتی و هر نظری داشته باشین، نظر شما هستش. به خاطر نظر شما کسی به شما نه جایزه میده نه شما رو اعدام میکنه. شما نظرتون رو میتونید بگید، هر نظری هم که تو شوی پرچونه یا هر جای دیگه گفته بشه یا پخش بشه، دلیل بر این نیست که این درسته و یا چون من گوش دادم یا من چون خیلی با جنگ و دعوا باش مخالفت نکردم قبول دارم، یا اینکه چون لبخند زدم قبول دارم. خوبی تلویزیون آزاد و رادیوی آزاد در یک فضای آزاد چیزی هستش که آرزوی، یعنی ادعای ایرانیان بود قبل از اینکه فرار کنن از کشورشون و متاسفانه فهمیدیم فقط ادعا بوده و اینجا نخواستند و نتوانستند و نه اصلا در حدی بودند که بتونن میدیای آزاد رو داشته باشن و یا بپذیرن و یا ببینن. در صورت کارنامه تأسف انگیز 30 ساله گذشته میدیای ایران در مملکت مثلا آزاد، وقتی کسی در همچین جایی هست، خوبی این سیستم این هستش که شما میتونی حرف بزنی و چون حرف آزاد و سخن راحت گفتن چیز عجیبی نیست، گوینده این حرف هم زیاد نه اعدامش میکنن نه اینکه میبرن تاج طلا به سرش میذارن. شما نظرتو گفتی و خوبی برنامه اینه که میخوایم نظر شما هم گفته بشه. دوستان میتونن به ما بگن که چی شنیدن از این برنامه، چی خوششون اومده، چرا از من خوششون نمیاد، چرا با اینکه از من خوششون نمیاد دارن 12 سال شوی پرچونه رو نگاه میکنن، یا بعضیا تازه فهمیدن. تبریک بگن به تلویزیون عصر امروز به خاطر اینکه پرچونه رو اجازه داده اومده اینجا. تسلیت بگن و بگن متاسفیم که تلویزیون با این کلاسش و با این لول و سطح و سبکی که داشته یه همچین آدمی رو چرا آوردی اینجا؟ خیلی متاسفیم واسه تلویزیون عصر امروز. هر چی دوست دارین بگین، این تلویزیون تلفن الان آزاده، شما میتونید نظرتون رو بگید. اگر حرفی رو من زدم که شما خیلی خوشحال شدید و خوشتون اومده و چیزی ازش یاد گرفتین، یا نه خیلی متاسف شدین و باعث دردسر ناراحتی شده از حرفی که من گفتم، فهمیدید که من آدم فهمیده و باهوش و با ذکاوتی هستم، میتونید بیاید اینجا بگید. اگه فهمیدید از حرف من که من آدم بی سواد تو خالی هستم و بلغور میکنم و متاسفیم به خاطر اینکه من گذشته بدی داشتم و از نظر روانشناسی میخواید، ببخشید، روانشناسی میخواید منو بررسی بکنید، میخواید راجع به من بگید که آدم خوبیه، آدم بدبختیه، آدم بی سوادی، آدم تو خالیه، آدم نفهمیه، آدم گمراهیه، آدم فهمیدهیه، آدم دانشمندیه، حرفش درسته، حرفش غلطه، تلویزیون آزاد و میدیای آزاد این فرصت رو، گرچه زیاد ایرونی ها همچین چیزی رو نه لازم دارن و نه میخوان، ولی فعلا حالا برگ سبزی تحفه درویش در اختیار شنوندگان قرار میدیم. از هر کویی سخنی اگر شما داشته باشید در این یک ساعت میتونید با ما مطرح کنید. یک ساعت هم نیست، 45 دقیقه باقی مونده که ما خداحافظی کنیم از حضورتون. این برنامه رو من همیشه میخواستم، یعنی ما همیشه مطرح میکنیم، ما هر چند دفعه یک بار به عنوان سوپاپ که پف پف یه خورده بخار خارج بشه و مردم نظراتشون رو به جایی که به فامیل ها و به دوستان و آشنایان صاحبان تلویزیون و یا آشنایان کسانی که بر این تلویزیون برنامه دارن و صاحب تلویزیون هم نیستن، به اونها نظرشون رو بگن، مستقیم که حالا به یه نفر گفتی اونم به یه نفر دیگه بگه، اونم شاید یادش بمونه و شاید اصلا حوصله داشته باشه که حرف شما رو تکرار بکنه واسه یه کسی که بخواد به گوش کسی که شما میخواید برسه. الان روی یک ساتلایت جهانی نظرتون رو میتونید بگید. تلفن بازه، شماره تلفن از 818 451 4-0. نظر شما پخش شدنش مسلماً فایده داره. اولین فایدهش نشون میده که چقدر شوی تلویزیونی پرچونه، شوی آزادی هست و چقدر ما بدون ترس از هیچ چیزی نظر همه رو پخش میکنیم و مهمترین کسی که اینجا زیر ذره بینه خود بنده هستم و خود برنامه است و خود حرفایی که من زدم هستش. این یعنی بزرگترین جرأت و بزرگترین راحت، برنامه راحت و بزرگترین تیکتی که میشه به عنوان آزادی امضا کرد و جزء پرونده پرچونه گذاشت. این یکی از فایده هاشه. فایده دیگه اش هم این هستش که اگه حرفی بزنید که به عقل ناقص من بتونه کمکی باشه برای برنامه، ازش استفاده میکنیم، برنامه رو بهتر میکنیم. شاید انتقادی هست که از نظر من وارد نباشه، خب وارد نیست. شاید انتقادی از نظر من وارد باشه، تصحیح میکنیم، بهتر میکنیم. و این دفعه اول نیست ما این کارو میکنیم، سوژه آزاد و نظرخواهی در مورد برنامه، چون من مطمئنم همیشه همه نظر دارن و همیشه یک چند نفری هستن که تازه رسیدن به برنامه پرچونه و اون تازه رسیده ها نظراتی دارن، حالا نظر مثبت یا نظر منفی، در هر صورت من خوشحال میشم که بشنوم و ما این نظرات رو به هر صورت بهش فکر میکنیم و با همیشه این با همین نظرات بوده که شوی پرچونه هر دفعه بهتر شده. بهتر نه اینکه شما خوشتون بیاد بهتر یعنی اینکه من خوشم بیاد، من قربان خودم برم، بنده دیکتاتور مطلق در شوی پرچونه هستم، نظر فقط نظر منه. و البته هر موقع خواستم میتونن دوستان بنده رو بندازن بیرون از این تلویزیون، ولی بازم در مورد شوی پرچونه بنده دیکتاتور مطلق هستم و فقط حرف حرف منه و فقط بنده هستم که تصمیم میگیرم در این شو با چه اتفاقاتی بیفته. گاهی آدم تصمیم میگیرم میگن آقا به خاطر اینکه تو خیلی آدم دیکتاتوری هستی از این تلویزیون بفرمایید اون دره برید بیرون. خب اون اتفاقات هم زیاد افتاده، ولی به هر صورت نظراتتون رو بنده گوش میدم. بنده مسئول مطلق شوی پرچونه هستم. در طول این 12 سال گذشته تمام تشکرات، تمام انتقامات، البته اونم انتقامات هم هست، انتقامات و انتقادات همه فقط به سوی بنده بوده و این دوباره نشون دهنده این هستش که من به کاری که میکنم عقیده کامل دارم و اولش فکر میکردم تا یه حدی مسائلی رو که فکر میکردم مسائل عمومی اجتماعی هست مطرح کنیم، راجع به صحبت کنیم. اولش منظورم سال 2001 بود در تلویزیون جام جم، تلویزیون خوب جام جم که بهترین پایگاه و در واقع زادگاه بود برای شوی پرچونه و ما اونجا شروع کردیم. برادر عزیزمون آقای کوروش بیبیان همیشه به من محبت داشته و من همیشه گفتم هر مشکلی در تلویزیون جام جم و یا تلویزیون‌های بعدی به هر صورت بوده، اسم آقای کوروش بیبیان به عنوان دوست و برادر خوب همیشه به عنوان حامی شوی پرچونه بوده و مشکلی نه با ایشون بوده و نه از طرف ایشون بوده، به هر صورت حمایتش همیشه با من بوده و من ازش ممنون هستم. از همون روز اول ما این داستان رو داشتیم در پرچونه که شما میاید و در برنامه شرکت میکنید و نظری میدید و ما به این نظر فکر میکنیم و نهایتاً دیکتاتور مطلق اصلی بنده هستم. یه مسئله هم هستش که تو شوی پرچونه با بقیه شوها فرق میکنه و مهمترین اون مسئله این هستش که ما دنبال شنونده نمیریم، هیچ موقع دنبال شنونده نمیریم. اگر قرار باشه که برنامه ای ما بخوایم داشته باشیم که شنونده رو خوشحال بکنه، این برنامه تا موقعی که اون شنونده هست و خوشحال میشه هست، یا اون تبلیغات دهنده هست و یا اون اسپانسر هست هست، و وقتی که اون اسپانسر حوصله‌اش نکشید دیگه با ما تبلیغ بکنه یا دلش نخواست تبلیغ بکنه یا خواست بره جای دیگه تبلیغ کنه، فهمید که ارزون‌تره، فهمید که حالا هر نفری دوست داره اونجا تبلیغ بکنه، اون وقت دیگه ما هم نیستیم. ما با اسپانسر میایم، با احساسات اسپانسر میمونیم و بعدم با احساسات اسپانسر از بین میریم، همونطوری که خیلی از تلویزیون‌ها اومدند و رفتند. و ما همیشه گفتیم ما میدونیم شما میخواستید تلویزیون داشته باشید، ولی اول تلویزیون اول بیزینس نیست بعد میدیا باشه، تلویزیون اول میدیاست بعد بیزینسه. هر کسی به تلویزیون یا به رادیو یا به روزنامه به صورت میدیا نگاه کرد، این سیستم باقی میمونه. مثل شوی پرچونه، شوی پرچونه در واقع میدیا هست. میدیا یا میدیام یعنی وسیله ارتباط، وسیله میانجی برای ارتباط بین عنصر یک و دو. عنصر یک و دو یعنی تمام محدوده ای از دموگرافی که ما واسش برنامه پخش میکنیم که مردم هستن. مردم یک کلمه از منظورمون همه نیست. برنامه مردمی یعنی این که همه مردم دوست داشته باشن. همه مردم هیچ چی رو دوست ندارن. شما هیچ پیغمبر فرستاده خدای اولوالعزم با کتابی هم نمیتونید نام بیارید که همه مردم دوست داشته باشن. خب یه سری میگن اون پیغمبره، یه سری میگن کافره، هر کی رو میخوای اس بیار. خب در نتیجه هیچ کسی نمیتونه همه دوستش داشته باشن. مهم اینه که تلفن داریم، مهم اینه که شما یه خطی داشته باشی و یه سیستمی داشته باشی به عنوان میدیا، مسیر رابطه‌ای رو ایجاد بکنی و به مردم اون چیزی رو بدی که باهاشون ریلیت میکنه و باهاش بتونن تماس داشته باشن، باهاش دارن زندگی میکنن، مسائل زندگیشون رو میگی و یه سری خوششون میاد و خوششون نمیاد، یه سری تبلیغ میکنن تو شوی تو، یه سری تبلیغ نمیکنن، ولی میدیا سر جای خودش هست. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم.
سلام بر معلم بزرگ.
مرسی استاد، ما شاگردیم، بفرما.
خواهش میکنم. آقا من سوالی داشتم، چرا برنامه‌تون تکرار نداره؟
دوستان به من فرمودن که برنامه تکرار داره در تلویزیون عصر امروز، من تا ساعتش رو من درست نمیدونم و میذاریم به عهده خودشون که هر موقع صلاح دونستن پخش بکنن، ولی خب اگه خواستیم میتونیم با تلویزیون تماس بگیرین، با شماره تلویزیون، با همین شماره که زنگ زدین و بعدم به شما خواهند گفت که تکرار برنامه کی.
بله من یه بار زنگ زدم گفتن که برنامه‌تون تکرار نداره چون بعد آموزی داره.
از طرف تلویزیون به شما گفتن اینو؟
البته نگفتم بعد آموزی داره، بعد آموزیش من گفتم.
نمیدونم، شاید تکرار نداره منظورشون بود که اون روز تکرار نداره. شایدم چون من الان صحبت میکنم با مدیران تلویزیون، فرمودن که برنامه تکرار داره و حالا باز من بیشتر تحقیق میکنم، ساعتش به شما میگم.
بعد یه بعد آموزی که این برنامه‌تون داره اینه که من تنها جایی که نون زیر کباب خورده بودم تو رستوران بود. این برنامه نون زیر کباب شما رو توی آرشیوتون دیدم، خیلی جالب بود.
نون زیر کباب و خون زنگ که شما نداری که نون زیر کباب داشته باشی.
خب بالاخره فلسفه‌اش شنیدیم.
ولی واقعا پرورت‌تر از این حرف من تا حالا ندیدم. ایرانی ها میگن خواهرزن نون زیر کبابه. یعنی به طور فرهنگی ایرانی ها به خواهرزنشون نظر دارن.
معبود به ایرانی ها
ولی من نمیفهمم چرا این شنوندگان نکته سنج عزیز و ربونشناسان چرا به این قضیه اعتراض نمی کنن که آقا خواهرزن نور زیر کبابه وقتی میگید این یک توهینیه به ازدواج، این یک توهینیه به کمیتمنت و مناغمی و یک توهینیه به زن و همچنین توهینیه به مرد. اینه چرا کسی شکایت نمی کنه؟
همه فکرشون تو موزیک ویدیو
هاست دیگه. موزیک ویدیو خیلی خوبه، همه چی رو با صفای مطلقی همچین جنبندی میکنه و خلاصه میبنده میره.
آبه روز شما ما اگه ازتون موضوع درخواستی داشته باشیم اجرا میکنین؟ البته هرچون که گفتین شما دیکتاتور مطلقین.
من دیکتاتور مطلقم؟ شما از من میپرسی؟ اگه من دوست داشتم اجرا میکنم.
خب به خاطر اینکه چند جلسه پیش یه خانومی درباره دروغ ازتون پرسید و یه برنامه دو ساعتی نسبتش اختصاص دادین.
بله دوست داشتم بکنم این کارو، خیلی خوشحال شدم. شما اگه بپرسین با کمال میل انجام میدیم.
آره یه موضوعی هم مطرح کردین برای حیوانا که گفتین موقع شکار اونا هم دارن دروغ میگن، اون خیلی جالب بود، من تا حالا بهش توجه نکرده بودم.
جهان بر مبنای دروغ اصلا کار میکنه.
آره حالا موضوع درخواستیم، البته این موضوع از حرفای خودتون میاد. چند جلسه پیش توی رادیوی پرچونه با یه خانمی صحبت میکردین درباره این که شوهر گیر نمیاد، اینو یادتونه؟
بله بله.
بعد لابلای حرفا بهشون گفتین که آدم اگه خودش بشناسه هیچ وقت زن نمیگیره یا ازدواج نمیکنه برای هر دو طرف.
خب بله بله درست. خب نه که خودش رو بشناسه، خودش و جهان دور و برش رو بشناسه، چون ازدواج چیزی هستش که بر مبنای احتیاجات زن و مرد انجام میشه، نه بر مبنای اینکه باید همه انجام بدن چون همه آدمای خوبی هستن باید ازدواج بکنن. اگر احتیاجات برقرار بود ازدواج میشه. اگر اینطور که می‌بینید در دنیای امروز احتیاجات از بین رفته به ازدواج، خب عملا ازدواج هم چیز بی‌موردی هستش.
اینی که شما میگین درسته، ولی من از یه جنبه دیگه میخواستم اینا شما بررسی بکنین، چون با توجه به مسئولات خودتون، بک‌گراندی که دارین و این بینشی که بالاخره هم داشتین هم تو این مدت 12 سال شغلتون با تحقیق به دست آوردین، بالاخره یه نتیجه گیری قشنگتری شما دارین نسبت به خودشناسی. و خیلی از مشکلات هم که تو روابط دختر و پسر یا زن و مرد هست از همین جا بالاخره ناشی میشه. حالا
نمیدونم. بله درسته، از عدم خودشناسی ناشی میشه.
اینا اگه شما دوست داشتین خیلی من مشتاقم که بشنوم.
همین الان به شما میگم خودشناسی که ما میگیم به معنای این هستش که شما ببینی موجودی که هستی به عنوان یه پدیده در یک محیطی وجود داری چه احتیاجاتی داری و چه احتیاجاتی به شما هست، یعنی رابطه خودتو با محیط خودت بفهمی و بفهمی که برای هر کدوم از این احتیاجات، رفع هر کدوم از این احتیاجات اگر احتیاجه و فقط برای تفریح نیست و احتیاج اگر هست، برای این شما مجبوری چه کارهایی رو انجام بدی و چه کارهایی رو مجبور نیستی انجام بدی. اون وقتی که میفهمی که اگه نگاه بکنی ببینی احتیاجاتی که زن و مرد داشتن و به خاطرش قبلا ازدواج میکردن، الان هیچ کدوم از اون احتیاجات رو زن و مرد به همدیگه ندارن که بخوان به خاطرش ازدواج بکنن، و چه از قبیل سکس، چه از قبیل حمایت از همدیگر، عشق، با هم بودن، شراکت در امور احساسی و عاطفی و هر چیز دیگه، کتک خوردن از طرف دیگران به خاطر اینکه اینا با هم ازدواج نکردن، همه اینا از بین رفته و هیچ کدوم اینا رو احتیاج ندارن انجام بدن. تنها چیزی که باید انجام بشه اینه که اگه قرار بچه‌ای به وجود بیاد بین زن و مرد، لازمه که پدر مادر بالا سرش باشن و این بدون این پدر منه و این مادر منه و یک کامیتمنت و یک تعهدی هستش که این دو نفر باید به همدیگه بدن که به عنوان پدر و مادر این بچه بمونن. از لحاظ دیگه به هیچ وجه ازدواج نه ارزش رو به رابطه زن و مرد اضافه میکنه، نه نشان دهنده چیز خوبی در وجود اونا هستش و نه هیچ گارانتی هستش که این افراد چون کاغذ امضا کردن بمونن با هم دیگه. خب این تعدید به این دلیل ازدواج بیمورد هست، مثل یه لباس خیلی خوب، یک لباس گرم و بسیار با کیفیت عالی که برای یک محیط گرم بیمورده، میتونه تو زمستون استفاده بشه ولی تو کالیفرنیا تابستون بیمورده.
خب این خیلی جالبه ولی از هیچ در نه اینا به روز
چیو؟ از هیچی در نه؟
درباره یه دروغ برنامه دو ساعته داشتین.
آه یعنی میگه این برنامه رو من اجرا کنم، اینو چهار دفعه اجرا کردم.
نمیخوام که مثلا از دواز چرا ازدواج انجام میشه یا نمیشه اونو نمیپرسم. بیشتر میخوام تاکید داشته باشین روی خودشناسی و اون گوهر وجود و از اینجور چیزا.
100% و مهمترین چیز اینه که شخص باید نگاه بکنه و در واقع در خودش جستجو بکنه این قضیه رو که چقدر میتونه جهان بیرونش رو ببینه و بشناسه. همیشه هر چیزی که میبینی یه ظاهر داره و یه باطن داره، یک چیزی هست، استیتمنتی هست که اون به شما میده و اون استیتمنت ممکنه بر مبنای چندین چیز دیگه باشه، دروغ باشه یا نباشه. همیشه باید تحقیق کرد، همیشه باید شناخت که شما اینجایی که ایستادی این زمین محکمه یا نه، یا دور و برت چه خبره و افرادی که اینجا هستن چه اجندایی دارن. همیشه میگن there is no free lunch، هیچ کسی به کسی ناهار مجانی نمیده. به هر دلیلی شما ناهار مجانی داری میخوری، یه چیزی پشترش هست و یک فایده اون شخص از این قضیه میبره و تمام افرادی که دور بر شما هستن یا به شما میگن برای چی دور بر شما هستن، یا شما باید بفهمی که واقعا اون برای چی دور بر شما هستش و هیچ موقع خوشحال نشی به خاطر اینکه داره به شما یه نفر یه فری کوکی میده. این قدم اوله، چون وقتی به خودت فشار بیاری و به خودتو ملزم بکنی به این که حتما بشناسی که پشت هر قضیه چی خوابیده، اون وقتی که به واقعیتهایی دست پیدا میکنی که برای چشمای سطحی نگر و کوتاه بین آدمای بسیار زیادی که اکثر جامعه رو به صورت گله تشکیل میدن، ببخشید به گله توهین شد، در نظر اونا تو یه آدم عجیب غریبی میای و تو در نظر اونا یه آدمای بدبینی ممکنه بیای و دل به دریا زدن و عاشق بودن و علف و کشیدن و به سقف نگاه کردن و جوجو رو سقف دیدن رو اونا برایش اونا زندگی واقعیشونه، ولی تو وقتی یه چیزی واقعی ببینی در نظر اونا که علف کشیدن دارن و سقف جوجو میبینن، در نظر اونا ممکنه که این حرف تو عجیب غریب باشه. نباید تعجب بکنی. در کل وقتی که شما با گله جامعه انسانی، بازم ببخشید به گله توهین میشه، روبرو هستی، باید بدونی که هر حرفی که اونا بهت خندیدن یا به خاطرش به تو گفتن تو دیوونه ای یا بدبینی یا نه اینجوری نیست و عموما شرکت کردن در مخالفت با تو، شرکت کردن یه جلسه عمومی را افتاد، هیچ به این معنی نیست که شما اشتباه دیدی. شما همیشه باید ببینی این چیزی که دیدی دلیل و منطق و برهان سپورت در واقع که حمایت بکنه از این نظر تو و این نظر تو رو تایید بکنه، شما دلیل برهان منطقی داری یا نداری، حتی اگه یه نفرم بتونه اون رو تایید بکنه.
درست.
نه، این میشه خودشناسی، چون اول محیط رو باید بشناسی، ببینی تو کجا هستی و تو چه رابطه ای با اون داری. تو دریا افتادی، رو کوه هستی، تو شنزاری، رو آسفالت داری راه میری، که تا بفهمی که برای این محیط شما چه چیزهایی لازمه بپوشی، ببری، بخوری، نگه داری، قایم کنی، یا چه چیزهایی را نپوشی، بریزی دور، لزومی نداره نگه داری. دیدی یه سری آدم هایی تو خونهشون میری یه کمدی دارن پر از آشغاله؟
آره، هی کار کردن یه اون بعد میرن پولاشون رو میدن این چیزها رو میخواد.
آره، هم اون همین که آشغالایی رو نگه میدارن، حالا مثلا فرض تدی بر خریده، حالا مثلا 60 دلار، اون که چی، یه سری آشغالایی رو بعضی آدما نگه میدارن، یعنی خیلی آدما هستن که آشغالا رو نگه میدارن، دور نمیریزن. علتش اینه که نمیدونن که این به درشون بعدن میخوره یا نمیخوره. این معنیش اینه که نمیبینن در انوایرمنت و در محیطی که اصلا این ابزار به کار میاد یا نمیاد. این معنیش اینه که محیط تو نمیشناسی، کارایی اون ابزار نسبت به محیطی که درش هستی نمیدونی. در نتیجه شما هر چی پالتو داری میخوای نگه داری. دیگه مهاجرت کردی کالیفرنیا، خیلی خوب، دیگه کلکسیون پالتو لزومی نداشته باشی. ممکنه شما یه بار نیویورک دعوت بشی به یک عروسی، هستی الان یا نه؟
بله.
ممکنه دعوت بشی به یه عروسی در نیویورک، مثلا فرض کن در چه میدونم دسامبر، یا مثلا نوامبر در نیویورک دعوت بشی. خیلی خب، شما یه به یک پالتوی خیلی شیک احتیاج داری، ولی شما در کالیفرنیا زندگی میکنی، پس نگه داشتن کلکسیون پالتو اگه شما فروشنده نیستی به درد نمیخوره. پس اگه همه این پالتوها رو نگه داری، معلومه من جای خودت نشناختی. همچنین دیگ، قابلمه، بشقاب، تلفن، نمیدونم هر چیزی که به دردت نمیخوره، به خاطر اینکه محیط خودت رو باید بدونی که خودت کی هستی و این ابزاری که داری به درد محیطت میخوره یا نمیخوره. این یه نوع خودشناسیه دیگه. آشغال وقت نگه نمیداری، آشغال نگه نمیداری، منظور از آشغال اینه که لباس بی خود نگه نمیداری، دوست پسر بی خود نگه نمیداری، دوست دختر بی خود نگه نمیداری، شوهر بی خود یا زن بی خود نگه نمیداری و در کارهایی که بی خود شرکت نمیکنی و اگر در کاری قرار گرفتی که بعد فهمیدی بی خود ازش میای بیرون. میشه خودشناسی و جامعه شناسی.
بررسی از این توضیح کاملتون
قربونت برم.
کاش که میشد توی مدرسه هم یه درسی میداشتم به اسم بینش آقای بهروز پاکشهر.
انشالله به زودی در 200-300 سال آینده ممکنه بشه. Thank you very much. مرسی، خوشحال کردی ما رو زنگ زدی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زوئر هستی.
روزتون بخیر، حال شما چطوره؟
مرسی خانم، شما چطورین؟ بفرمایید رو ایر هستی.
بله، من پرسش از حضور شما داشتم. در واقع میخواستم مشورت کنم و همیشه برنامه دوره قبلیتون رو میدیدم، البته در مورد روابط بین خانم‌ها و آقایون بود اگه خاطرتون باشه.
بله یادم هست.
بله، من نمیدونم الان نامربوطه یا مربوطه.
نه خانم بفرمایید، تلفن آزاده، بفرمایید. بله.
پرسشی که من از حضورتون دارم اینه که من همیشه تو کتابایی هم که خوندم از نظر روانشناسی و روابط لشش بین خانم و آقایون، همیشه آقایون رو به عنوان یک شخصیتی که از نظر دید و چشمی خیلی اترکت میشن، اطرح میکنن.
بله بله.
و خب اغلب هم همینجور توقع دارید.
بله.
تا 15 سال من اینجا زندگی میکنم، تو آمریکا زندگی میکنم و خب کشورهای زیادی هم دیدم، کانادا و اروپا بودم. میبینم که الان اینجا خیلی از آقایون جوان رو میبینم از فاصله حدود 25 سال بگیر تا مثلا 50 سال که با همین خانمای ایجیان که نه قد هیکلی دارن، نه چهره زیبایی دارن، نه اونقدر خوش سلیقن که آدم بگه لباس مناسبی میپوشن یا اینکه خودشون رو خوب عرضه میکنن، به قدری عاشقانه رفتار میکنن و مجذوب و شیفته اینها میشن که من همیشه این سوال برام پیش میاد که چطور اینا میتونن با یک همچی موجود ازدواج کنن، باید یه بچه شبیه اون دقیقا داشته باشن. و شما میبینید که گاهی بعضیشون فوق العاده خوشتی پر مردای آمریکایی رو میبینید، گاهی آقایون اسپانیش رو میبینید و پزشکن، لویرن، نمیدونم جراحن، بیزنسمنن، از نظر مالی هم احتیاجی ندارم که آدم بکنه اوکی محتاج است یا اون خانمه کمکشون میکنه. میخوام از شما بپرسم که شما به عنوان یه مرد و اون آدمی که تجربه داری، چی مجذوبشون میکنه اینا رو؟ یعنی خلاف طبیعتشون عمل میکنه؟
نه خیر خانم، زنانگی مجبور میکنه اینا رو، به خاطر اینکه در سه تا این راج قشنگ میشه دو سال راجع به این صحبت کرد یه نفس، ولی سه تا مسئله رو خیلی ساده به شما بگم. اولا مرد آمریکایی به خاطر اشتباهی که خودش کرد دیگه نمیتونه با زن آمریکایی زندگی بکنه. زن آمریکایی رو سوار کول خودش کرده و زن آمریکایی پدر مرد آمریکایی رو درآورده و زنهای دیگه هم که مهاجرت میکنن به اینجا و آمریکایی میشن، مثل ایرانی، روس، عرب، اسرائیلی، هندی، چینی، هر کسی که میاد اینجا و فرمول آمریکایی رو برمیداره، اونا هم عین زن آمریکایی میشن و پدر مردا رو در میارن. این چیزی است که مردا خودشون اجازه دادن و مردا زنها هم با کمال میل استفاده میکنن و لذتشو میبرن. حالشو میبرن نه، لذتشو میبرن. بعد این یه مسئله هستش که مردا فرار میکنن، حتی شده ببینن کاتالوگ باز میکنن از چین یا از فیلیپین زن رو از اون کاتالوگ میگیرن، حاضر نیستن با یه زن آمریکایی زندگی کنن. خب این یه مسئله. مسئله دوم این که زنای شرقی خیلی به مردشون یه جوری دیگه‌ای سرویس میدن، در واقع خدمتگذاری میکنن به مردشون و یه چیزی ازش که مردا خوشش میاد، حالا کار بدیه یا کار خوبیه یا زنا باید این کارو بکنن یا نکنن یه مسئله دیگه هستش. یه مسئله دیگه این هستش که اون کسی که همیشه ما گفتیم مردی که زن خوشگل گیر نمیاره، گیرش نداره، زنی هست، مردی هست که گیرش نیومده. یعنی اگر شما میبینی یه مرد زن غیر خوشگل داره، مسلمان خوشگل گیرش نیومده، نگفته که این با شخصیت تره، من اینو میخوام و من اون خوشگل رو نمیخوام. خب خوشگل گیرش نیومده. این سه تا مطلب است که همه اینا جای قشنگ توضیح داره. الان خیلی نامفهوم ممکنه باشه، ولی این به طور کلی زنایی هستن که خدمتگزار به مردشون هستن، این اروپایی ها، شرقی ها، و اگه خوشگل نیست خوشگلش گیرش نیامده. و مرد آمریکایی سوم این که از دست زن آمریکایی فرار میکنه. آهنگش هم هست American woman stay away from me، چون خودشون یه سری قدرتایی به زن آمریکایی دادن که گفتن میتونی بزنی تو سر من، اونا هم نامردی نکردن و زدن. این سه تا مطلب هستش.
حالا اجازه دارم صحبت کنم؟
خواهش میکنم بفهمید. نه بفهمید.
مشکلی که من دارم، من اصلا پزشک هستم، نمیخوام بگم که اطلاعاتم زیاده، نه میخوام یعنی بدونید که یه مقداری میشناسم فطرت و طبیعت و فیزیک رو برای کمیستری بدن.
صدر
چی که برای من همیشه پرسشه اینه که برای آقایون معمولا بعد از 55 سال اون قدرت جنسی کم میشه.
درست.
ولی من میبینم که حتی گروهی که اینجا بین اروپایی و آمریکایی آقایونو میبینی بعد از 55 سال هم حاضرن با یه همچین خانومایی که نه چهره ای دارن نه ایشیانن دوست بشن، حتی دوست دختر دوست پسر. و من همچنان خودم فکر میکنم چطور این چطور میتونه سکس داشته باشه؟ ببخشید، به خاطر اینکه عذر میخوام، به هر حال باید یه روژن باشه، یعنی باید یه تحریک جنسی باشه برای اگه خانمش طرف اونقدر نه زیبایی بدن رو داشته باشه نه زیبایی چهره رو، بعد از 55 سال 60 سال مثلا چطور اینا با خانم سیکس دارم؟
اولا که خیلی قشنگ گفتین، اتفاقا خیلی هم با رو درواسی گفتین، بیرو درواسی می‌خواد میگه یه جور دیگه میگفتین. ولی خب سوال قشنگی کردین. اولا که قدرت جنسی مرد در 55 سالگی کم میشه، ولی کمتر از یه 18 ساله و 24 ساله است، نه که قرار بشه که قدرت جنسی نداشته باشه. هر مردی برای خودش در سنین مختلف برای خودش به اندازه نیاز خودش قدرت جنسی داره. و از این میتونید این رو از اینجا بفهمید که میبینید مردای سن بالایی که حتی میرن لاس وگاس این همه دخترها رو کرایه میکنن برای چی؟ از این همه مردای 50 60 ساله که 60 به بالا تازه میرن مکزیک تیوانا برای گردش، برای چی است؟ به خاطر اینکه قدرت جنسی برای خودشون دارن و به اندازه کافی لازم برای خودشون دارن. و اگر یه زنی هم هست که میاد میمونه و با قدرت جنسی این مرد حاضر پوتاپ بکنه و کنار بیاد، مسلما داره چیزایی رو از اون مرد میگیره که یا تقاضای جنسی بیشتر از اینی نداره و یا اینکه داره خرجش رو جورای دیگه داده میشه، زندگیش تامین میشه، این حاضر بمونه. حالا اگه این زن میره دوست پسر میگیره یا با کسای دیگه هم رابطه داره یا هر چی، حالا اون قابل بررسی است. ولی مرده برای ارضای تمایل جنسیش به اندازه کافی خودش قدرت داره. از یه طرف هم خیلی مردا ممکنه اصلا تمایل جنسی هم نداشته باشن ولی دوست داشته باشن زن داشته باشن، به عنوان همدم زن داشته باشن، به خصوص در سنین بالای 55 و در 60 و اینا ممکنه قدرت جنسی هم نداشته باشه ولی همدم و همسر دوست داشته باشه یه چیزی هم که من توی حرفای شما خیلی توجه کردم، شما همش میگید که ظاهر اینا ممکنه خوب نباشه. این ظاهر رو شما دارید میگید، شما در واقع خودتون ویژوال هستید. شاید ممکنه مرده در این مورد ویژوال نباشه. این هم یکی از بحثای پرچونه بود که میگن men are visual women are emotional که این هم ما صحبت کردیم.
از این جهت که شما توجه دارید که الان توی دنیای امروز چقدر جراحی پلاستیک انجام میدن با چه هزینه‌ای هنگفتی، فقط به خاطر اینکه خانم‌ها هیکلشون کمی هوس‌انگیزتر باشه یا صورتشون کمی جوان‌تر باشه. و خب اینو رو به چه دلیل انجام میدن؟ به دلیل اینکه آقایون اینطوری مجذوب میشن.
بله.
ولی من گاهی میبینم نه، آدمایی هم هستن از بین آقایون بسیار فرهیخته، ادوکیتد، درآمد کافی دارن و نیازی هم ندارن ولی بازم حاضرن با خانمای ایشیان باشن. اختلاف قد یه بار میبینی یه متره، صورت و اینها هیچی، ولی اون زن رو دوست داره. حالا شما بس... میفرمایید که مونس و همدم
میشه، پس اون سرویس هست، هرچی هست اون سرویس هست، چون واقعا شوهرداری شرقی ها شهره خاص و عامه. یعنی از شما نگاه میکنی شوهر، نمیگم صحیحه یا خوبه یا بده، ولی خب هر کسی یه نفر بهش سرویس بده، توقعش پایین بشه، سرویسش بالا بشه، خب اینو ترجیح میده دیگه. برای همین هم هست که این همه خانوما طلاق میگیرن از شوهرشون، به خاطر اینکه سرویس هایی که اون شوهرش میده بنزه امر و نهی که اینو بپوش اینو نپوش، جاست فرند کیه، اون فرند فیسبوک چیه، اینا رو میکنه، نمیارزه. میگن عطاتو به لغات نمیبخشیم، خلاصه در واقع عطاتو به لغات میبخشیم. به خاطر همین همیشه وقتی سرویس بالاست و توقع کمه جالبه، و زنای اورینتال در این قضیه در واقع معروف هستن، شهره خاص عام هستن، به خاطر همین هم هستش که دوست دارن با اونا باشن، همدم خوبیه براشون، دکتره یا پولداره یا وکیله یا اصلا الماس فروشه، اگر که میبینه که از این زن داره سرویسی میگیره به عنوان یک زن همدم و مونس. حالا اگه بخواد جای دیگه هم دمی به خمره بزنه، یا اون زن نمیفهمه یا زن میفهمه بر خیلی موارد میدونه و موافقم هست، دیگه زندگیشو تعمیر کنه. خیلی بارا شما نگاه کن میبینی یه زن و مرد، حتی اگه هر دوشون هم اورینتال باشن یا حالا شرقی هر جایی باشن، مرد اون جلو داره میره، زنه دو قدم داره عقب‌تر میره. اینا هنوز این داستان رو دارن، البته دخترای امروزیشون این کارو نمیکنن، ولی این همچین فرهنگی میاد که جای دیگه خیلی خیلی کم میبینی. به خاطر اینه سرویس خوب میدن، خلاصه خانوما بدونن که مردا دنبال سرویس گرفتنن، میگن آقا ما پول میدیم، خرج میکنیم، سرویس میخوایم، تموم شد.
اوکی، پس من خیلی از شما یاد گرفتم. به هر حال
اختیار داریم،
ممنون از صحبتتون،
اختیار داریم،
خوبی داشته باشید.
قربون شما برم، خیلی ممنون. ما شرمنده ایم قابل این همه تعارفات نیستیم، ولی به هر صورت نظری هستش که من به عنوان یک مرد هیز، بله درست شنیدید، به عنوان یک مرد هیز که همیشه توجه به این مسائل هست، میبینم و میگم و نظر خودمو میگم و همیشه هم به خاطر همین قضیه مورد انتقاد سنگین هستم، که البته متشکرم، باعث شهرت بیشتر، باعث استحکام برنامه شده. و میگم مردای هیز دو گروه هستن، یعنی ببخشید مردا دو گروه هستن، اونایی که هیز هستن و نشون میدن و اونایی که هیز هستن و نشون نمیدن. بقیه هم که مردایی هستن که از جنسی دیگه سالم نیستن، حالا یا سالم نیستن به هر دلیلی، ولی به سن این زیاد نیست که مثلا شما بگید یه نفر سنش میره بالا دیگه تمایل جنسی نداره. و مردا همیشه یه چیزی میگن، مثلا من شنیدم، حرف خیابونیه، ولی میگن مرد تا موقعی که بتونه خم بشه و یک پر رو از زمین ورداره تمایل جنسی هم داره. حالا ما خوشبختانه به اونجا هنوز نرسیدیم، ولی خب اینو شنیدیم، میک سنس هم میکنه. شما به اندازه اشتهای خودت همیشه غذا میخوری، شما بگی که چون فلانی 4 تا بشقاب غذا خورده، پس این آدمی که مثلا انقدر آدم پرخوری نیست یا آدم خیلی لاغریه، خب بعد دیگه چرا اصلا غذا میخوره؟ خب اندازه خودش غذا میخوره، بعدم اندازه خودش تمایل، توانایی و تقاضای رابطه جنسی داره، که خب هر زنی تامین کرد به اندازه پولش. هر مردی به اندازه پولش میتونه با زنهایی باشه که از لحاظ کوالیتی و زیبایی بهتر هستن. اگر هم که پولش کم باشه، مجبوری که از لحاظ سن، از لحاظ کوالیتی، زیبایی و بقیه مسائل مجبوره که کوتاه بیاد. میگن هرچی پول بدی آش میخوری. در مورد اینکه زن کالا هست یا زن کالا نیست، یک برنامه مفصلی ما داریم که توضیح میدیم، که انشالله در برنامه های آینده، که گفتن آقا پول نگو، چرا میگی پول، چرا میگی مقایسه میکنی با اتومبیل فلان، اینو ما مفصل در برنامه‌های آینده صحبت میکنیم که زن کالا هست و علتش این هستش که خودش میخواد. این معنیش نیست که نه تمام زنها کالا هستن و یا اینکه تمام زنها خودشون میخواهند که کالا باشن، نه. اون زنهایی که در مارکت هستن و با پول به دست میان، گردنبند، گوشواره، اتومبیل، پی‌آف کردن کردیت کارت، این که گفتم مردی هر چقدر پول داشته باشه به اندازه اون زن گیرش میاد، این هستش. بدون که وارد کلمات گرافیک یا مسائل کلمات به قول معروف غیر تلویزیونی بشیم، هستش که به اندازه پولی که خرج کنی زن بهتری از لحاظ ظاهری یا هرچی به دست میاد که برای تو مناسب باشه. حالا اون زن میمونه یا نمیمونه، یا اخلاقش بده یا اخلاقش خوبه، اینا همه اینا به کنار، میذاری و ما تو اون بحث زن و کالا بودن اینو حتما توضیح دادیم و توضیح میدیم که زن خودش میخواد کالا باشه، اگر غیر از این بود در ازای پول به دست مرد نمیرسید. حالا همه زنان نیستن، ولی شما هر بار بخواید زن زیباتری داشته باشی باید پول بیشتر و بهتری خرج بکنی، و کسی که این پالیسی رو انفورس میکنه و این مطلب رو اجرا میکنه و کسی که این پشت این قضیه هست و زن رو به صورت کالا مطرح میکنه خود زن هست. چون مرد که نمیاد بگه زنها باید کالا باشن چون من باید پول بدم، چون در ازای کالا شخص باید پول بده و هیچ کسی نیست که بخواد در ازای کالا پول بده مگر اینکه فروشنده این کالا اونو مجبور بکنه. پس اگر زن کالا هست که در همه موارد نیست، در یک سری موارد قابل توجهی هست، این هست بخاطر که خودش میخواد. تلفن داریم؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستین.
پاکشیر عزیز مجددم رو زایم میشم.
بله بفرمایید آقای آذر.
قربونه برم. بله جان، صحبت های جالبی و موضوعات جالبی، من جمله خودشناسی همچنین در رابطه با کالا بودن زن، نه تنها زن بلکه به نظر من در جهان سرمایه‌داری همه چیز و همه کس در وهله اول کالا محسوب میشه بعد خودش محسوب میشه، که یک بحث بسیار کلی و جالبیه که شاید بعداً
انشالله بله مفصل صحبت
کنیم. این خانم دکتر عزیزم که زنگ زدم بسیار فروتن و قانع بودن، درود دارم به ایشون.
بسیار نکات قشنگی رو گفتن و خیلی ما ممنونیم ازشون.
درسته بله. بهروز عزیز، صحبت شد از خودشناسی یا عدم خودشناسی که بحث بسیار جالبیه، و من فکر میکنم بسیاری از چیزها یا مشکلات ما از عدم خودشناسی شروع میشه، و اگر ما واقعا خودمان رو بشناسیم به معنی واقعی، نقاط ضعف و مثبتمون رو، بعد خواسته‌هامون رو، تضادین خودمون رو بشناسیم، فکر می‌کنم بزرگترین فتحی و اولین فتحی است که در زندگیمون میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم تا به قول شما به جهان پیرامونمون.
البته ما باید اینو بدونیم که ما در شوی پرچونه انشا برای کسی نمیخونیم و نمینویسیم. ما باید بدونیم که اکثر آدما نمیتونن خودشونو بشناسن و اکثر سیستمایی که جوامع بشری رو کنترل میکنه بر علیه خودشناسی هستش و نمیخواد شما خودشناسی داشته باشی. چرا؟ گذشته از اون که به صلاح سیستم و بیزنس های بزرگ نیست که بشر خودشناسی بکنه، بشر اصلا عموماً توانایی این که خودش رو آنالیز بکنه و برای خودش یه پالیسی و خط زندگی تعیین بکنه، همچین چیزی رو نداره، همچین قدرتی رو. به خاطر همین است که جوامع بزرگ بشری به صورت گروهی اداره میشه و همه با یک فرمول میرن جلو. حالا یکی میگه مذهبه، یکی میگه وقت تمومه، یکی از اونجا میگه وقت تمومه، ولی به صورت کلاً به این ترتیب هستش.
درست میفرمایید. و شما اینجا در واقع به یک نکته جنبه روانشناسی خودشناسی اشاره میکنید که در انگلیسی بهش و در روانشناسی بهش میگن اید، آیدی. که در واقع اید چیه؟ اید جزئی از روان فرده که به صورت یک کل سازمان یافته و به عنوان عامل یا نیروی درونی که بسیار مهمه، این عمل کنترل و هدایت اعمال او را در مقابل انگیزه ها نیاسا و مانند آنها برخته دارد. بنابراین میبینیم که این موضوع خود و این نیروی درونی که هست باید بشناسیم چقدر نقش اساسی داره، و البته همچنان که گفتی فقط از داخل خود آدم نشد نمیگیره، باید یک محرک خارجی داشته باشه همچنین، مثل آموخته ها و دانستنی ها و گفتارها
و بسیار هم قابل رام شدن و قابل استثمار و بیگاری از این قضیه، و به راحتی شما میتونید اینو یه افسار بندازید گردنش و به صورت گروهی بکشی یه طرف. به اصلا خوشحالم جناب آذر، وقتمون تمومه، به من اشاره میکنن. خیلی ممنونم از اینکه زنگ زدی، لطف کردی. دوستان عزیز اگه یک لحظه وبسایت پرچونه رو نشون بدین، ما در سیستم پرچونه میدیا یک در واقع تحول جدید ایجاد کردیم که شما هم میتونید یک رادیوی بین‌المللی داشته باشین، یک رادیوی 24 ساعته. الان که ما نشستیم تو تلویزیون عصر امروز، برنامه‌مون زنده هست و در حال حاضر این برنامه داره به صورت زنده از رادیوی جهانی پرچونه هم رله میشه و پخش میشه. یعنی همونجوری که بعداً میبینید رو میز من یک دونه لپتاپ هست، شما هم میتونید با یه لپتاپ از هر جای دنیا حتی از فقط یه هتلی در یه جایی که کوچکترین ارز اینترنت رو کانکشن رو داشته باشه شما میتونید برنامه لایو داشته باشین. و این وبسایت پرچونه هست، همینطور که میبینید پرچونه میدیا که البته پرچونه شو و پرچونه رادیو قسمتی از این قضیه هستش. و دوستانی که در سمت راست تصویر میبینید، دوستانی که سمت راست تصویر هستن کسانی هستن که در واقع رادیوی 24 ساعته جهانی خودشونو دارن. اگه لطف کنی یه بار دیگه از اون بالا نشون بدیم، بالای وبسایت پرچونه میبینی که اولا نوشته anyone can have a radio station اون بالا، و شما اگه کلیک بکنید روی اون سفید نوشته سفید anyone can have a radio station، یه پروپوزال دو صفحه‌ای از باز میشه، به شما میگه که چطور میتونید رادیو داشته باشید. قیمت این رادیو انقدر کمه که گذشته از کسانی که سمت راست تصویر میبینید که اینا هم صاحب رادیو هستن، مثل خانم دکتر فوجان زینی، خانم زهرا سروش، خانم بهار اردلان میبینی، خانم دکتر فرشته اکبرپور میبینید، دکتر کنگاوری میبینی و همچنین بقیه افراد به نام و غیر به نامی که میتونن برای خودشون رادیو داشته باشن. انقدر این ارزون این سیستم که حتی بهروز پاکشیر هم میتونه رادیو داشته باشه. دیگه ببینید رادیو چقدر ارزونه که حتی منم میتونم داشته باشم با این قیافه‌ای که الان دیدین. در نتیجه شما هم میتونید یه رادیو داشته باشین، فقط کافی حرفی برای گفتن داشته باشین و دنبال این باشی که دیگران در همه جای دنیا شما رو بشنون. شما میتونید تو مشهد باشی، میتونید تو کابل باشی، میتونید تو دبی باشی، میتونید توی یه هتل در ایروان ارمنستان باشی، میتونید در یک سمیناری در کووید شرکت کرده باشی یا در نیویورک یا در هر جای دیگه از اتاق خواب خونتون نشسته باشی و یک لپتاپ داشته باشی، همینجوری که اینجا نوشته برادکاستینگ لایو، رادیوی شما توسط یک لپتاپ خیلی ساده و با یک اینترنت کانکشن خیلی خیلی ضعیف میتونه در سر تا سر دنیا شنیده بشه. این رادیو براوزر یا وبسایت لازم نداره، پس هیچ کسی در هیچ جای دنیا لزومی نداره که بخواد بره روی اینترنت و براوزرش رو روشن کنه و گرافیک دانلود بکنه، اون بلاک شده باشه، اون فیلتر شده باشه. این حرفا رو ما تو این سیستم نداریم. سیستم بسیار منحصر به فرد، یونیک و بسیار ارزون قیمت هستش. شما پولی که میدید شاید قد یه رستوران رفتن نباشه برای داشتن این رادیو، و این رادیو لایف هستش. من شما رو تشویق میکنم که سر تا سر اینترنت رو جستجو کنید برای رادیوی 24 ساعته لایو بدون محدودیت در شنونده، بدون محدودیت در بندوید. شما میتونید کلاسیکال میوزیک پخش کنید، میتونید برای 30,000 نفر پخش کنید. ما هیچ محدودیتی به شما نمیدیم و این رو ما در قراردادی که با شما کتبا میبندیم این رو رسما اونجا به شما اعلام میکنیم و تعهد میدیم که حرف و سخن نباشه و شما میتونید حتما با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما در چه میتونید با تلویزیون عصر امروز تماس بگیرید، چه با در وبسایت porchune.com میتونید اطلاعات ما رو ببینید. شما هم میتونید اگر حرفی برای گفتن داشته باشید، هزینه خیلی خیلی پایینی داره که شما میتونید هر یک رادیوی جهانی آزاد بدون سانسور و از همه مهمتر این که با فرمول‌های آزادی آمریکایی برای شما پخش میشه این رادیو. موقعی رادیوی شما مسدود، محدود، بلاک و متوقف میشه که قانون اساسی و FCC آمریکا بگه، نه قانون هندوستان، نه قانون افغانستان، نه قانون ایران، نه قانون روسیه، نه قانون هیچ جای دیگه. در فقط قانون اساسی آمریکایی. شما بدونه که بیای آمریکا صاحب یک میدیای آمریکایی هستی. قیمت این هر چی باشه فکر کنم کمه، ولی اگر بخواید بدونید چقدره با ما تماس بگیرید porchune.com و همچنین میتونید با خود تلویزیون تماس بگیرید. مسئول شخصی این قضیه من هستم. تمام مسائل مالی، قانونی و هر مسئله‌ای که هست فقط منتقل به بنده به روز پاکشیر میشه. تا دیدار آینده که میدونید خودتون کی هست، خدا نگهدار.